بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقرر الدور في جامع المقاصد بأن انتقال الملك موقوف على حصول الشرط، وحصول الشرط موقوف على الملك، وهذا بعينه ما تقدم عن التذكرة بتفاوت في ترتيب المقدمتين. خاطر مبارکتون باشه، جلسه گذشته ما بحث مستثنا رو بحث کردیم، یعنی صورتی که بایع جنسی رو به آقای مشتری میفروشه، اما در این معامله شرط میشود، آقای بایع مثلا شرط میکنه که مشتری دوباره همین مبیعی رو که از بایع خریده به خود بایع بفروشه. اگر چون این شرطی در ضمن عقد عرض کنم اول اتفاق بیفته، آقایون حکم به بطلان کردن، گفتن این معامله باطله. دلیل اولی که آقایون آوردن دور بود. ما دور رو عرض کنم از عبارت مرحوم علامه در تذکره بیان کردیم و تمام شد. حالا ایشون میخواد همین دور رو به بیان مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد بیان بکنه. میفرماید مرحوم عرض کنم محقق ثانی در جامع المقاصد به یک بیان دیگری دور رو توضیح داده. این بیان دیگر چیه؟ ببینید مرحوم محقق ثانی حرفش اینه، میفرماید که ملکیت، دقت کنید، ملکیت مشتری، انتقال ملک به مشتری متوقف بر حصول شرطه. یعنی باید شرطی که در ضمن عقد اول انجام شده، این شرط محقق بشود تا مشتری مالک بشه. درست شد؟ تا مشتری به شرط عمل نکرده، انتقال ملک به او معنا نداره، انتقال ملک صورت نمیگیره. پس انتقال ملک به مشتری متوقف بر حصول شرط، اما از اون طرف حصول شرط هم، یعنی اگر بخواد به این شرطی که در ضمن عقد اول اتفاق افتاده عمل بشود، حصول شرط هم متوقف بر ملکیت مشتری است، چون لا بیع الا فی ملک. یعنی آقای مشتری تا مالک نباشه نمیتونه به اون شرط عمل بکنه، باید مالک باشه تا بتونه دوباره به خود بایع بفروشه، لذا دور لازم میاد. شیخ انصاری دوستان میفرماد این بیان محقق ثانی عین همون حرفی است که علامه فرمود، فقط ترتیب دوتا مقدمه رو جابجا کرد. در واقع در بیان محقق ثانی مقدمه دوم علامه اول قرار گرفته و مقدمه اول علامه دوم قرار گرفته. آخه ما آخر صفحه 232 وقتی بیان دور رو از عبارت تذکره در عبارت تذکره داشتیم، اونجا فرمایش علامه این بود بیع مشتری متوقف بر ملکیت، ملکیت متوقف بر بیع مشتری. جامع المقاصد میگفت ملکیت متوقف بر عرض کنم حصول شرطه. یعنی اول ملکیت رو آورد، ملکیت مشتری متوقف بر حصول شرطه، حصول شرط هم یعنی همون بیع دیگه، بیع مشتری. ملکیت مشتری متوقف بر حصول شرط یعنی بیع مشتری، حصول شرط و اتمام بیع هم متوقف بر ملکیت اوست. فقط اینا رو جابجا کرد، مقدمه دوم رو اول آورد، مقدمه اول رو دوم آورد، و الا ماهیتش تفاوتی با هم دیگه نداره. این عرض کنم خدمت شما بیان جناب محقق ثانی در جامع المقاصد. این عرض کنم خدمت شما دو سه خط رو ببینید، و قرر الدور فی جامع المقاصد، تقریر کرده، توضیح داده دور رو جناب محقق ثانی در جامع المقاصد. به ان انتقال الملک موقوف علی حصول الشرط. انتقال ملک به آقای مشتری، یعنی اگر آقای مشتری بخواد مالک بشه، این متوقف است بر اینکه شرط حاصل بشه. شرط حاصل بشه یعنی چی؟ یعنی شرط که در واقع بیع دوم به خود آقای بایع بود، این شرط حاصل بشه، یعنی بیع کامل بشه. پس ملکیت آقای مشتری، انتقال ملک متوقف بر این است که بیع کامل بشه، بیع انجام بشه، چون بیع مقید به شرط دیگه، باید شرط انجام بشه تا بیع کامل بشه. اما از اون طرف و حصول و شرط، اگر بخواد شرط حاصل بشه، بیع کامل بشه، موقوف علی الملک، این متوقف بر ملکیت آقای مشتری است. چرا؟ چون لا بیع الا فی ملک، باید مالک باشه تا بتونه به اون شرط عمل بکنه و بیع دوم رو انجام بده. جناب شیخ انصاری، این حرف آقای محقق ثانی در جامع المقاصد، شیخ انصاری میفرماد و هذا بعینه ما تقدم عن التذکره، این به عینه همونیه که مرحوم علامه در تذکره فرمود، به تفاوت فی ترتیب المقدمتین، فقط تفاوتش این است که مقدمه دوم را آقای محقق ثانی اول ذکر کرد، مقدمه اول رو دوم ذکر کرد. چون عرض کردم حصول شد به معنای همون تحقق بیعه، پس ملکیت متوقف بر بیعه، بیعه متوقف بر، عرض کنم خدمت شما، اون ملکیته. اما مرحوم علامه آخر صفحه 232 فرمود بی متوقف بر ملکیت، ملکیت هم متوقف بر بیعه. این فرمایش محقق ثانی در جامع المقاصد. مرحوم صاحب جواهر به این، عرض کنم، بیان دور در جامع المقاصد سه تا جواب داده. البته حالا طبیعتاً این جواب مخصوص عبارت جامع المقاصد نیست، چه بسا حرف علامه رو هم که به مرحوم صاحب جواهر میگفتیم همین سه تا حرف رو میزد، فرق نمیکنه. اما علی ای حال میخوام بگیم در مورد عبارت جامع المقاصد ایشون سه تا جواب داده به این دور. یک جواب، جواب نقضی است. در جواب نقضی ایشون میفرماد نقض کرده به صورتی که شرط بی به شخص ثالث بشه، یعنی بایه بگه آقا من انگشترم رو میفروشم به تو به 2 درهم به شرط این که شما انگشتر رو به یک شخص ثالثی مثل زید بفروشی. خب شیخ میفرماد این نقض که عرض کنم خدمت شما جناب صاحب جواهر میفرماد، خب شما قبلا دیدید خود علامه متوجه این نقض بود، جوابم داد، یعنی علامه عرض کنم متوجه این نقض بود. حالا گرچه ممکنه مثلا فرض کنه جامع المقاصد متوجه نبوده، اما علامه حواسش به این نقض بود، جوابم داد. البته به جواب علامه یه نقض دیگری وارد شد و اون شرط رهن بر ثمن بود که اینا رو دیروز عرض کردیم، و باز اون نقض، عرض کنم، به شرط رهن بر ثمن رو هم باز خود علامه متوجهش بود، گفت بعضی از شافعیه این رو گفتن، اما در این حال فتواش، عرض کنم خدمت شما، برخلاف اون نقض بود، یعنی اون رهن رو ایشون نپذیرفت، اما حواسش به نقض به اون رهن هم بود. پس معلوم میشه این نقض، دوستان، نقض واردی بر اساس نظر علامه نیست. خب این، عرض کنم خدمت شما، اشکال اول، در واقع جواب اول به جامع المقاصد و پاسخی که ما به این جواب دادیم. جواب دوم جواب حلی است. خوب دقت کنید جواب حلی یعنی چی؟ ببینید دور رو جامع المقاصد اینجوری بیانش کرد. ایشون فرمود که ملکیت مشتری متوقف بر تحقق شرطه. ملکیت مشتری متوقف بر تحقق شرطه. تحقق شرط هم متوقف بر ملکیت مشتری است. حالا صاحب جواهر میفرماد ما این مقدمه اول رو قبول نداریم. کی گفته ملکیت مشتری متوقف بر تحقق شرطه؟ شرط هم که محقق نشه باز ملکیت مشتری اومده. یعنی همین که آقای بایه جنس رو به مشتری بفروشد ولو شرط کرده و هنوز اون شرط تحقق پیدا نکرده، اما آقای مشتری مالکه. نهایتش این است که این ملکیت، ملکیت متزلزل است. کی این ملکیت متزلزل تبدیل میشه به ملکیت لازم؟ وقتی که تحقق شرط پیدا بشه. پس ملکیت مشروط به تحقق شرط نیست. اونی که مشروط به تحقق شرط است لزوم این ملکیته. یعنی اگر بخواد ملکیت ملکیت لازم باشه باید تحقق شرط اتفاق بیفته، تا تحقق شرط اتفاق نیفتاده ملکیتش متزلزل و لازم نیست. اینم جواب حلی که جناب صاحب جواهر اینجا مطرح فرمود. جواب سوم دوستان این است که عرض کنم این دوری که شما میگید تو همه مصادیق اعتراض نداره. آخه صاحب جواهر فرمود که ما اصل دور رو که قبول نداریم. اما اگر کسی اشکال دور رو وارد بداند که من صاحب جواهر وارد نمیدانم، اشکال ما این است که این دوری که شما میگید ولو واردم باشه نسبت به همه مصادیق نیست. چرا نسبت به همه مصادیق نیست؟ علتش اینه که در صورتی که بایع شرط بکنه که مشتری مبیع رو بفروشه، اما کی بفروشه به بایع؟ بعد از عجل بیع اول. اینجا دیگه دور پیش نمیاد. بذارید رو مثال پیادش کنم. مثلا من انگشترم رو میفروشم به شما به 2 درهم، اما 1 ماهه میفروشم مثلا. خب شرط میکنم، میگم آقا 1 ماه دیگه شما 2 درهم رو به من بده، اما شرط من این است که 2 ماه بعد، یعنی 1 ماه بعد از این که 2 درهم رو به من دادی، 2 ماه بعد مبیع رو، این انگشتر رو به خود من بایع بفروشی. اینجا چون زمان بیع دوم 1 ماه بعد از این 1 ماهیه که عجل ثمن هست، یعنی شما 1 ماه بعد باید به من 2 درهم بدی، ثمن رو پرداخت کنی، باز 1 ماه فرصت داری تا به شرط عمل کنی. اینجا ایشون میفرماد قطعا مشتری مالک میشه. چرا؟ چون بعد از 1 ماه وقتی 2 درهم رو داد، هنوز وقت عمل به شرط فرا نرسیده که ما بگیم چون به شرط عمل نکرده مالک نیست. اون شرط وقتش هنوز نرسیده. من پولش رو دادم، معامله رو هم انجام دادم، اینجا قطعا آقای مشتری مالک می شود. لذا اون دوری که شما فرمودید حداقل اینجاها نمیاد. اینم اشکاله سوم و در واقع جواب سوم به دوری که مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فرمود. این عرض کنم حرف صاحب جواهر. عبارت رو نگاه کنید تا اینجا دقت کنید. و عجیب عنه، جواب داده شده از این فرمایش جامع المقاصد محقق ثانی در جامع المقاصد، تارتن، بالای تارتن بنویسید جواب 1، تارتن به نقض. بعضی ها نقض کردن، صاحب جواهر نقض کرده. به چی؟ به اشتراط بیعه من غیره، به این که در ضمن بیع اول شرط بشود بیع دوباره آقای مشتری به غیر خود بایه، یعنی به یک شخص ثالث فروخته بشه. اگر یه همچی شرطی بشه این میشه نقض. و قد عرفته ان العلامه، چرا میشه نقد؟ قبل از اینکه قد عرفته رو عرض کنم، چرا میشه نقد؟ چون دور در اینجا میاد و حالی که این بیع رو شما باطل نمیدانید، این بیع رو صحیح میدانید. اگر بنا باشه اون دور اونجا وجود داشته باشه، اینجا هم هست دیگه. چرا؟ چون ملکیت متوقف بر اون عمل به شرط، عمل به شرط هم متوقف بر ملکیته. ایشون میفرماید خب و قد عرفته، شما دانستی، ان العلامه تفتن له فی التذکره، علامه متوجه این نقض بود در تذکره. تفتن الله یعنی متوجه این نقض بوده، فتانت داشته، زیرکی داشته، میدونسته این نقض رو. و عجاب ان، جوابم داده علامه از این نقضی که عرض کنم مرحوم صاحب جواهر مطرح فرموده. اونم چی؟ به ما عرفتن تقاضه به مثل اشتراط رهنه علی الثمن، جواب داده علامه از این نقض به جوابی که، دقت کنید، به جوابی که اون جواب، به جوابی که اون جواب هم نقض شد به مثل اشتراط رهن بر ثمن. که این اشتراط رهن بر ثمن رو دوستان یادتون باشه پاراگراف سوم صفحه قبل مطرحش کردیم. یعنی این جواب رو گفتن که درست نیست، به خاطر اینکه به مثل اشتراط رهن بر ثمن دوباره نقض میشه. جناب شیخ انصاری میفرماد و عرفت تفتنه لذالک ایزن فی التذکره. باز شما دانستی که جناب علامه متوجه این نقض دوم هم خودش بوده در تذکره و لذا گفت شافعیه، عرض کنم خدمت شما در مثل رهن، عرض کنم اون فتوا رو دادن اکثر شافعیه و دلیلم براشون اوورد که دلیلشون دوره، اما خودش نپذیرفت، که حالا ما یه توجیهی هم آخر کار اووردیم. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. جواب اول شد جواب نقضی. جواب دوم و اخرى بالحل. جواب دوم جواب حلیست. چجوری؟ و هو ان انتقال الملک لیس موقوفا على تحقق الشرط. مقدمه اول جناب محقق ثانی در جامع المقاصد این بود که انتقال ملک موقوف متوقف بر تحقق شرطه. ایشون میفرماد کی گفته انتقال ملک متوقف بر تحقق شرطه؟ نه، شرط هم که محقق نشه ملکیت منتقل شده، فقط این ملکیت متزلزله. اگر بخواد ملکیت ملکیت لازم باشه از تزلزل در بیاد، بله باید شرط تحقق پیدا کنه. ولذا میگه و انما المتوقف علیه لزومه، اون چه متوقف است بر تحقق شرط لزوم ملکیت است. یعنی تا قبل از تحقق شرط ملکیت متزلزله و لازم نیست. اینم جواب دوم. و ثالثاً جواب سوم اینه به عدم جریان دور. جریانهی یعنی جریان دو. این دور وارد نمیشه، جاری نیست. فی مالو شرط بیعه منه بعد اجل البیع الاول. دوستان بزرگوار دقت کنید، تو این جواب سوم ایشون میخواد بفرماد من که دور رو قبول نکردم، کلن قبولش نکردم، اما اگرم کسی بخواد قبول بکنه این همه جایی نیست. در واقع این جواب سوم میشه عدم اعتراض دور نسبت به همه مصادیق. این اعتراض نداره. چرا؟ ایشون میفرماد جاری نیست. دو فی ما لو شرط، در صورتی که شرط بکنه آقای بایه بیعه منه، یعنی اون بیع مبیع را به خود آقای بایه، من بایه شرط میکنم که دوباره به خودم بفروشی، اما کی بفروشی؟ بعد اجل البیع الاول، بعد از اجل بیع اول. یعنی اجل بیع اول برای پرداخت ثمن مثلا یک ماهه، من میگم آقا دو ماه به من شرط اینه که بفروشی. خب فإن ملک المشتری متخلل بین البیعین. حتی اگر اون حرفی که ما تو جواب دو زدیم نپذیرید، اینجا باید بپذیرید. چرا؟ چون بعد از یک ماه که مشتری ثمن رو داد به آقای مالک، اینجا دیگه قطعا ملکیت منتقل شده. حالا ما که معتقدیم قبلش هم منتقل شده، اما اینجا دیگه منتقل شده. چرا؟ چون پول رو داده، عقدم که خونده، شرطی هم که شده، هنوز وقت عملش نرسیده، وقت عملش یه ماه دیگه است. خب اینجا قطعا آقای، عرض کنم خدمت شما، مشتری مالک مبیعی شده و اینجا دیگه شما نمیتونید بگید ملکیت متوقف بر، عرض کنم، عمل به شرط و تحقق شرط است. اینم عرض کنم خدمت شما جواب سوم. فإن ملک المشتری متخلل بین البیعین، یعنی فاصله انداخته بین دو بیع، بین دو بیع، عرض کنم خدمت شما، مشتری قطعا مالک. خب تا اینجا دوستان ما بیان دور رو از جامع المقاصد ذکر کردیم. سه تا جواب هم از مرحوم صاحب جواهر به این بیان دور دادیم. اینجا رو خوب دقت کنید. ایشون میفرماید که خب از این سه تا جواب ما جواب اول رو که عرض کنم اشکال رو بهش کردیم، یعنی جواب بهش دادیم، جوابمون رو به اون جواب اول دادیم، تمام شد، گفتیم خود علامه حواسش بوده، جوابم داده، کار به اون نداریم. اما مشکل اصلی این جواب دوم و سومه. جناب شیخ انصاری در اشکال به صاحب جواهر، یعنی اشکال به این جواب دو و سه، میفرماید که مبنای این جواب دو و سه بر همون چیزی است که خود علامه فرمود. ببینید آقایون، علامه چه کار کرد؟ علامه ابتدا یه اعتراضی رو مطرح کرد. ها؟ گفت اگر دوره، این دور در شرط بی به غیر بایع هم وجود داره. بعدم به این اعتراض جواب داد. درست شد؟ ما صفحه پیش اینا رو خوندیم دیگه. حواستون باشه جوابی رو که جناب علامه به اعتراض داد، جناب شیخ انصاری در پاراگراف دوم صفحه قبل، صفحه 233، تو پاراگراف دوم یه استظهاری از این جواب کرد. شیخ انصاری فرمود ظاهر جواب علامه این است که علامه میخواد بگه شرط، خوب دقت کنید، شرط باید با قطع نظر از بی صحیح باشه. یعنی اون شرطی که ما در ضمن بی اول انجام میدیم ما با قطع نظر از بی که این شرط در ضمن اون بی اومده، اون بی رو در نظر نگیریم، خود شرط باید صحیح باشه، معقول باشه. پس جائز نیست صحت شرط متوقف بر صحت بی باشه. دیگه نباید صحت شرط رو ما بنده به صحت بی بکنیم. بی میخواد صحیح باشه میخواد نباشه ما کار به اون نداریم، مهم این است که خود این شرط معقول باشه. خب اگر جواب علامه اینه، پس دیگه تفاوتی وجود نداره که شرط بیع قبل از عجل باشه یا شرط بیع بعد از عجل. چه فرقی میکنه که این شرط شرط بیع قبل از عجل باشه یا شرط بیع بعد از عجل؟ چون بیع شی به خود مالک بدون توجه به اون عرض کنم بیعی که این شرط در ضمن اون شرط شده، بیع شی به مالک غیر معقوله، چه قبل از عجل چه بعد از عجل. و اگر شرط بیع دوباره به خود بایه مقید شده باشه به بعد از خروج مبیع از ملک آقای بایه، یعنی بگیم بعد از اینکه مبیع از ملک بایه خارج شد اون وقت دوباره بفروشه، شون میفهمد بازم باز قبل عجل و بعد عجلش فرق نمی کنه. شما نمیتونید قبل عجل و بعد عجل رو با هم دیگه فرق بکنید. در واقع دوستان میخواد بگه مبنای این دو جواب بر این است که ملک منتقل به مشتری شده. حالا یا منتقل به مشتری شده مطلقا که در جواب دو صاحب جواهر فرمود که ملکیت منتقل شده، و یا انتقال قبل از زمان شرط که تو جواب سوم فرمود. بالاخره دو تا جواب دو و سه وابسته به این است که ملک منتقل به مشتری شده، حالا یا مطلقا منتقل شده یا قبل از زمان شرط منتقل شده. و حال اینکه علامه اشکالش به انتقال ملک اصلا نیست، نمیگه ملک منتقل شده یا نه، اشکال علامه بر اساس پاراگراف دوم صفحه 233 که استظهار شیخ انصاری از عبارت علامه بود، علامه اشکالش به انتقال ملک نیست، اشکال علامه به این است که بیع به مالک معقول نیست. و حال اینکه شرط عرض کنم جدای از بیع باید معقول باشه، فرقی هم بین قبل عجل و بعد عجل نیست، هم قبل عجل بیع به خود مالک معقول نیست، هم بعد عجل بیع به خود مالک معقول نیست. لذا هیچ کدوم از این دوتا جواب صاحب جواهر صحیح نیست. و لذا می فرماید و مبنا هازین القولین، مبنای این هازین الجوابین، مبنای این دوتا جواب، مرادش جواب دو و سه هست، اون اخرى بالحل و ثالثه، مبنای این دوتا جواب علاما ذکره العلامه فل اعتراض علی نفسه و الجواب عنه، مبنای این دوتا جواب طبق اونچه که علامه در اعتراض به خودش فرمود، اون لایقالی که صفحه 233 سطر دوم ذکر کرد، و جواب از اون اعتراض، البته جواب بر اساس استظهار پاراگراف دوم صفحه 233 صفحه قبل که استظهار شیخ انصاری بود، جواب از اون اعتراض به ما حاصله، به اون جوابی که حاصلش اینه که ان شرط لابد من صحته و من معقولیته مع قطع نظر عن البی، شرط باید صحیح باشه، باید معقول باشه با قطع نظر از بی، یعنی بدون توجه به اون بیی که ما این شرط رو در ضمنش آوردیم ما کار به اون بی نگیریم، خود شرط باید معقول باشه. حالا که خود شرط بدون توجه به بی باید معقول باشه، فلا یجوز ان یتوقف صحت الشرط علی صحت البی، دیگه ما نمیتونیم صحت شرط رو بند کنیم به صحت بی، متوقف کنیم صحت شرط رو بر صحت بی، دیگه کار به صحت بی نداریم، خود شرط باید صحیح باشه فی حد نفسه. ولا فرق فی ذالک. ذالک رو بزنید به این، عرض کنم جواب علامه، تو این جوابی که علامه به اعتراض داد فرقی در این جواب نیست بین اشتراط بیعه قبل العجله و بعده، که شرط کرده باشه بیعه دوم رو قبل از عجله ثمن بیعه اول یا بعد از عجله ثمن بیعه اول. لأن بیع الشیء علی مالکه، به خاطر اینکه بیع شیء بر مالک غیر معقول مطلقا، بیع شیء به مالک معقول نیست مطلقا. مطلقا یعنی چه قبل عجل چه بعد از عجل. ولو قید به ما بعد خروجه عن ملک مالکه، اگر مقید شود شرط ما به ما بعد از خروج مبیع از ملک مالک، یعنی بگیم بعد از اینکه خارج شد ملک، عرض کنم اون شی از ملک مالکش، از ملک بایه، اون وقت رو ما داریم بحث میکنیم. ایشون میفرماد اگر مقیدم بشه بازم لم یفرق ایزن بین ما قبل العجل و ما بعده، باز قبل عجل و بعد عجلش فرق نمیکنه. عرض کردم دوستان ما حصله این بیانی که من عرض میکنم تو کتاب مستقیما و صراحتا ذکر نشده، اما حلال این مبنا هازین الجواب این تا اینجا همین نکته است که عرض میکنم. ببینید مبنای اون دو جواب دوم و سوم این بود که ملک منتقل به مشتری شده، لذا دور درست نیست. حالا یا ملک منتقل به مشتری شده انتقالش مطلق است که تو جواب دو گفت صاحب جواهر، یا انتقال قبل از زمان شرطه که تو جواب سوم گفت. ایشون میخواست بگه ملک منتقل به مشتری شده، و حال اینکه علامه مشکلش بر اساس استظهار پاراگراف دوم صفحه 233 انتقال ملک نیست که شما بگید انتقال ملک شده. نه، اشکال علامه به این است که بیع به مالک معقول نیست، و حال اینکه شرط جدای از بیع باید معقول باشه و فرقی هم بین قبل عجل و بعد از عجل نیست. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. دوستان بزرگوار، تا اینجا عرض کنم ما از آخر صفحه 232 تا اینجا نسبت به اون حکم مستثنا یک دلیل برای بطلان آوردیم. یعنی اگر من معامله انجام بدم شرط بکنم دوباره مبیع به خود من فروخته بشه، این باطل است به خاطر دو. یک دلیل دومی رو عرض کنم بعضی ها ذکر کردن. دلیل دوم دوستان این است که برخی استدلال کردن برای بطلان به این که بایه با این شرط در واقع قصد حقیقت اخراج از ملک خودش رو نداره، چون در واقع علاقه ملک از او قطع نمیشه. من بایه وقتی میگم آقا مبیع رو به تو میفروشم به شرط که دوباره به خودم بفروشی، انگار اساساً قصد این که این انگشتر از ملک من خارج بشه رو من ندارم. قصد این که علاقه ملک از من قطع بشه رو ندارم. چرا؟ چون دارم میدم که دوباره بگیرم. میخوام این ملک از، در واقع این شی، این انگشتر از ملک من خارج نشه. جالب، مرحوم شهید اول در غایت المراد این دلیل دوم رو بهتر دونسته از دلیل دور. دلیل دور رو دوتا جواب بهش داده، همون جواب دوم و سوم صاحب جواهر اونجا مطرح کرده، بعد عرض کنم فرموده این جواب، عرض کنم این استدلال دوم که میگیم قصد نداره، این استدلال بهتر از دوره، چون دور درست نیست. البته نهایتا ایشون فرموده حتی استدلال دوم هم اگر ما اجماع بر خلافش داشته باشیم میذاریمش کنار، یعنی اگر اجماع بر جواز چون این شرطی وجود داشته باشه ما بحثی در جواز نخواهیم داشت. شیخ انصاری میفرماید که محقق ثانی و شهید ثانی به جناب شهید اول اشکال کردند که فرض ما حصول قصد به نقل اوله. یعنی اساسا فرض این است که، عرض کنم خدمت شما، نقل اول و انتقال ملکیت اتفاق افتاده، این فرض ماست، چون نقل اول متوقف بر قصده، و الا اگر قصد نقل نباشه، حتی اگر دوستان این دو نفر قصد باطنیشون بیع دوم باشه اما شرط نکرده باشن، حرفی نزده باشن در ضمن عقد، اینجا هم باید شما بگید قصد بیع نیست و بیع باطله، چون بالاخره باطنن اینا قصد داشتن که معامله رو دوباره هم انجام بدن، یعنی من انگشتر رو به شما بفروشم به 2 درهم، یه ساعت بعدش دوباره شما به من بفروشی، اما این دوباره فروختن ما شرط نکردیم در ضمن بیع اول. خب اینجا اجماع بر صحت چون این بیعی داریم، و حال این که اگر شما این دلیل دوم رو پیش بکشید و مطرح بکنید، اینجا هم باید بگید، یعنی همینجا هم باید بگید قصد بیع نداره، قصد قطع علاقه ملک نداره، ولذا این دومی رو هم باید باطل بدانید، و حال این که اجماع بر صحتش داریم. نگاه کنید، و استدل علیه ایزن، استدلال شده بر بطلان، این علیه ضمیرش رو بزنید به بطلان مستثنا. این حکم بطلانی که در مستثنا گفتیم یه دلیلمون بر بطلان دور بود، دلیل دوم عرض کنم واستدل علیه ایزن، استدلال شده بر بطلان مستثنا همچنین به عدم قصد البایه به هذا الشرط الی حقیقت الاخراج عن ملکه، به این که بایه با وجود این شرط قصد به حقیقت اخراج از ملک خودش را نداره، حیث لم یقطع علاقت الملک عنه، گویا وقتی شرط میکنه که دوباره به خودش فروخته بشه، این معناش این است که ملکیت، علاقه ملکیت از اون قطع نشده. و جعله فی غایت المراد اولا من الاستدلال به دور، قرار داده جناب شهید اول این استدلال رو در غایت المراد خودش اولا از استدلال به دور، بعد دفع دور بالجوابین الاولین، بعد از این که اون دور رو با دوتا جواب عرض کنم خدمت شما، اول این دوتا جواب اول عذرخواهی میکنم، من ظاهرا از خارج گفتم جواب دوم و سوم، نه جواب اول و دوم، جواب اول و دومی که با تارتن و اخرا در عبارت صاحب جواهر اومد، با اون دوتا جواب اول ایشون دور رو دفع کرده، گفته من این دور رو قبول ندارم به خاطر اون جواب نقضی و حلی. خب دور رو که گذاشته کنار، گفته این دلیل دوم بهتر از دوره، این دلیلی که الان ذکر کردیم. ثم مقال، البته آخر کار گفته و ان کان اجماع علی المساله فلا بحث، اگر اجماع بر جواز داشته باشیم تو این مساله، جواز چون این شرطی، اینجا دیگه حتی دلیل دوم رو هم میذاریم کنار بر اساس اجماع، میگیم شرط جایزه و اشکالی نداره. اما درست شهید اول دفاع کرده از این دلیل دوم و رد علیه المحقق و شهید از ثانیان، اما محقق ثانی و شهید ثانی رد کرده بر شهید اول، رد علیه یعنی عرض کنم استدلال دوم، قبول نکرده این استدلال دوم رو، به چه بیان؟ به ان الفرض حصول القصد الى النقل الاول، فرضمون این است که قصد نقل اول رو واقعا اینا دارن. خب اگر از اول قصد نقل اول رو نداشته باشن که خب هیچ احد الناس من الجن و الانس نمیتونه بگه این معامله صحیحه، چون معامله اساسا متوقف است، لتوقفه علی، یعنی چون متوقف است نقل اول بر همین قصد، بدون عرض کنم قصد که نمیشه نقل داد، پس فرضمون این است که اینا قصد نقل داشتن. یک عرض کنم خدمت شما شاهدی میاره، میگه و الا، و الا یعنی اگر قصد نقل نکرده باشن، لم یسه ذالک اذا قصد ذالک ولم یشترطا، باید صحیح نباشه بیع اول، ذالک رو بزنید به بیع اول، ذالک اول رو، لم یسه ذالک یعنی لم یسه بیع اول اذا قصد ذالک، اگر قصد کرده باشن این شرط رو، یعنی نقل دوباره به بایع رو، اگر قصد کردن طرفین که دوباره مبیع رو به بایه بفروشن، اما ولم یشترطا، اما شرطش نکردن در ضمن عقد، نیاوردنش، هر دو هم بناشون بر اینه که دوباره معامله انجام بشه. خب اینم نباید صحیح باشه. چرا نباید صحیح باشه؟ چون اینکه در ضمن عقد شرط بکنن یا نکنن که فرقی نمیکنه، تو هر دو صورت شما میخواید بگید بایه قصد نقل نداشته، ولذا بی باطله، باید بگید اینم باطله، معل اتفاق علی صحته، با اینکه اتفاق و اجماع داریم که یه همچین معامله‌ای صحیح هست و مشکلی نداره. این عرض کنم جوابی که محقق ثانی و شهید ثانی در واقع به این دلیل دوم و به مرحوم شهید اول مطرح کردن. دیگه دلیل سوم میمونه انشاءالله جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.